بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب مسئله 72 در این رابطه از که می فرماین خمس به مجرد حصول ربح به ارباح تعلق می گیره یا به هر فائده‌ای به مجرد حصول فائده خمس به او تعلق گرفته، یعنی یک پنجم مال مال صاحب ربح نیست و صاحب فائده نیست، لیکن می تواند تأخیر بیندازه اداء خمس را تا آخر سال و بخشی از این مال حاصل را در معونه خودش صرف کنه. پس سخن در دو مرحله است. مرحله اول آن است که به مجرد حصول ربح یا حصول فائده خمس واجب میشه و یک پنجم مال مال سادات و ارباب خمسه. این قول مشهور در قبال این قول از صاحب سرائر ابن ادریس نقل شده که خیر، خمس در آخر سال واجب میشه بعد از معونه که در طول سال صرف کرد، بر فاضل از معونه تازه خمس تعلق میگیره. مطلب دوم این است که خب حالا اگر بر فرض خمس تعلق گرفت به مال در روز نخست، در همان روزی که حاصل شد فائده یا ربح اگر متعلق خمس شد، اما می تواند در این مال تصرف کنه تا آخر سال تصرف در معونه متعارف کنه. آخر سال نسبت به فاضل معونه واجب است اداء خمس. اما بحث اول که گفتیم از ابن ادریس نقل شده که ایشون فرموده است اصل خمس پس از ساله، مثل که خب در مورد زکات اینه گفتن که آخر سال زکات واجب میشه، در خمس هم ایشون فرموده واجب، یعنی تعلق خمس به ربح به ارباح یا فواید در آخر ساله. به مجرد حصول ربح خمس واجب نیست و تعلق به مال نگرفته. فرمایش ابن ادریس را به صورت احتمال استاد خویی نقل میکنه، میگه چندان مسلمم نیست که جناب ابن ادریس بر خلاف مشهور فتوا داده باشه، بلکه ظاهر این است که به مجرد حصول ربح یا فائده خمس متعلق به مال میشه و یک پنجم این مال مال ارباب خمسه. پس اگر امروز شخص تاجر ربحی برد 1000 دینار در معامله ای ربح برد، از همین اکنون 200 دینار این مال مال ارباب خمس و متعلق خمس قرار میگیره. ما دلیل علی ذلک؟ دلیل بر این که به مجرد حصول ربا و فائده خمس واجب میشه، اول ظاهر آیه مبارکه است در سوره انفال: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. این آیه میگه به مجرد حصول غنیمت برای خدا و رسول و ذوی القربا خمس این غنیمت هست. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. من هر غنیمتی که به دست کسی آمد، یک پنجم این غنیمت ملک خدا و رسوله. در علم اصولم که خوندیم، مسئله موضوع نسبت به حکم، مسئله علت تامه نسبت به معلوله. پس معناش اینه به مجرد حصول موضوع که غنیمت هست، حکم غنیمت هم که لله و للرسول خمس ماله ثابت میشه. این البته با توجه به این که غنیمت دی خوندیم قبلا در سال قبل که در تعدادی از روایات غنیمت اختصاص به غنیمت دارالحرب نداره، بلکه هر فائده و ربحی به راستی غنیمته. خب علاوه بر این، روایت دیگری هم که موثقه سماع هست، این موثقه هم عرض کنم حضورتون که اشاره شده: سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. روایت بر باب هشتم از ابواب خمس، حدیث ششم موثقه هم هست. فرمود که از خمس سوال کردم، حضرت فرمود هر چی که مردم فائده ببرند در او خمسه. خب این آقایی که امروز مثلا 1000 دینار فائده بره برده، در این فائده خمس ثابته. روایات دیگری هم که قبلا خوندیم شما مراجعه خواهید فرمود، ظاهرش اینه که مجرد حصول فائده و یا ربح ثابت میشه خمس در مال. ولو ان خیاطا یخیط الثوب بخمس دوانق فلنا فیه دانق. امام صادق فرمود اگه خیاطی هم 5 درهم بگیره در مقابل خیاطتش، یکی از این 5 درهم مال ماست. خب پس با توجه به این چطور شده که مرحوم ابن ادریس فرموده که خیر متعلق خمس پس از سال، اون وقتی که خمس برش واجب میشه؟ ایشون به چند دلیل تمسک کرده. دلیل اول ایشون اینی که میفرماد در تعداد زیادی از روایات بارش شد الخمس بعد المعونه. خب اینی که زیاد خوندیم در روایات سیه ابن ساه علی بن مهزیار و روایات دیگر که روایت از علی بن چید نیشابوری، علی بن شجاع نیشابوری که گفته که الخمس بعد المعونه. خب این بعد المعونه معناش اینه که معون مراد، صرفی هم مراد از معونه به حسب استظهاری که قبلا در خاطر شریفتون هست گذشت، معونه 1 ساله. پس معناشی که خمس پس از معونه 1 سال تازه واجب میشه. خب طبق این ظهور روایات، پس به مجرد ظهور فائده و ربح خمس تعلق نمیگیره، بلکه الخمس بعد المعونه. از این جواب داده شده که این بعد در اینجا بعد رتبی است نه بعد زمانی، همانند اون چه در قرآن وارد شده من بعد وصیت یوصی بها او دین، فرمود میراث بعد از وصیت و دینه. خب معلومه یعنی رتبه میراث متأخره و الا به مجرد فوت مورث هر سه با هم لازم میشه، هم اداء دین، هم عمل به وصیت و هم ارث. اما رتبه ارث متأخر از رتبه وصیت و دینه، رتبتن متأخر است، نه اینکه زمانن متأخر. اول واجبه که دین را ادا کنیم، فعلا نه وصیت واجب میشه نه ارث ثابت میشه، بعد از او باز وصیت باید عمل کنیم، مرتبه بعد تازه ارث ثابت میشه. خیر، به مجرد مرگ مورث هر سه با هم ثابت میشه به مقتضای حکم وضعی، لیکن رتبه ارث پس از وصیت و دینه. اینجا هم که فرموده الخمس و بعد المعونه، یعنی پس از اینکه به مجرد حصول رب واجب میشه خمس، اما اداء خمس پس از معونه است، از قبیل واجب مشروطه، مشروطه منتها به شرط متأخر. ما در اصول خوندیم یکی از اقسام واجبات واجب مشروط، بعد بحث میشه که آیا معقول واجب مشروط به شرط متأخر ام لا. اونجا تحقیق شده و ثابت شده که بله، معقول است که برخی از واجبات مشروط به شرط متأخر باشه. به قول استاد خویی می‌فرمود که ادل دلیل برای اینکه واجب مشروط به شرط متأخر امر واقع شده است در شریعت، که ادل دلیل بر امکان شی وقوعشه، روزه رمضانه. خب روزه رمضان اول فجر واجب میشه، اما به شرطی که تا آخر روز شرایط عمل و شرایط صوم در مکلف باقی بمانه، و الا اگر یک ساعت به غروب زنی حائض شد، این کشف میکنیم که از اول روزه بر او واجب نبوده. پس وجوب صیام بر زن حائض مشروط به وقاء طهارت تا آخر وقت. اگر جناب عالی اول وقت میخواهید نماز بخوانی و بعد کمر درد داری، میگیم قیام صلات واجبه به شرط اینکه تا آخر وقت نماز تو قدرت بر قیام داشته باشی. پس قدرت متأخر در وجوب فعلی قیام در صلات شرطه. ایمان حنفیم از این قبیله، میگیم که بله، به مجرد حصول ریب خوم ثابت شد، اما این مشروط به شرط متأخره، که اون شرط متأخر عدم صرف در معونه. اگر صرف نشد در معونه، همکنون بر مکلف واجبه. بنابراین این که فرمودید الخمس و بعد المعونه، این دلیل نیست. حرف دیگر صاحب فصول اینه، میگه آخه صاحب سرائر می‌فرمایند به این که آخه مکلف نمی‌دانه که آیا بعدن چه به سرش میاد، چقدر خرج داره. اگر بنا باشه که به مجرد حصول رد خمس بر او واجب باشه، پس دیگه حق نداره هر تصرفی که دلش میخواد در این مال بکنه. باید این مکلف انجام ندهیش تکلیفی را الا آنچه ضرورت داره. در غیر او چون حق صادات در مال آمده، شرکت در مال فقط باید بسنده کنه و اکتفا کنه به اون موارد مسلم، در صورتی را که چنین قیدی در کار نیست. بعد خواهیم گفت که میتوانه مقتضای از کنم مالکیتش حتی اعزام کنه برای زیارات یا برای حج یا تزویج کنه ایتام را یا غیر ذالک را یا خرجهای غیر مترقبی که پیش آمد میکنه. بنابراین صاحب سرائر میگی خب الخمس و بعد المعونه درست معناش اینه که الان به مجرد حصول رب شرکتی از ارباب خمس در این مال نیست، بلکه پس از تمام شدن سال و صرف در معونه اون وقت شرکت حاصل میشه. این هم فرمایش دومه که خب این هم جوابش همین که گفتیم، شرط متأخر حل این مشکل میکنه. میگیم خیر، شرکت ثابته، اما مشروطه به شرط متأخر که اون عدم صرف در معونه است. از طرفی اگر بنا به این باشه که وجوب خمس قبل از عرض کنم معونه ثابت نباشه و تازه در آخر سال واجب باشه خمس، پس قاعدتا باید بتوان مکلف در مال خودش هر تصرفی که میخواد از تصرفات مباح و مکروه انجام بده و به کلی زمینه خمس را برداره. مثل این که حالا یک کسی 1000 دینار گیرش آمده، بنا کنه بخشش مازاده از شأنش، بگه حالا که این 1000 دینار آمد، امروز همه این 1000 دینار را بدیم به این همساده خودمون و مازاده از شأن خودش خرج کنه. زیرا اینکه ما در جای خودش در اصول خوندیم که تکلیف قبل از فعلیت لازم الرعایه نیست. مثلا کسی که هنوز نماز برش واجب نشده، لازم نیست که حتما خودش را مهیا کنه برای تمام قیودی که در شرایط در صلات شرطه. حتی گفتن که قبل از وقت اگر آب داشت میتونه آبش را بریزه، یا حتی به حیوانی که دارای نفس محترم هم نیست بده، برای اینکه وقتی که وجوب صلات فعلی میشه حالا تازه مشروطه به قدرته. قبل از وقت لازم نیست حفظ قدرت برای انجام صلات با طهارت مائیه، چون هنوز وجوب فعلی نشده. لذا به صاحب سرائر عرض میکنیم اگر بنا باشه که وجوب خمس در آخر سال تازه فعلی بشه و ثابت بشه، پس قبل از فرارسیدن آخر سال میتونه مالش را از بین ببره، حالا در راه حرام نه، در راه های حلالی که مازاد از شأنشه. بعد میفرمان ولا ارا اینکه صاحب سرائر ملتزم به این شده باشه. بنابراین مقام اول روشنه که بالاخره عرض کنم حضورتون که خمس به مجرد حصول ربح و یا فائده به مال تعلق خواهد گرفت و باید مال را از در همون تاریخ شرکت ثابته و برای عرض کنم مال را باید بپردازه. علاوه بر این که یه روایت دیگری هم در اینجا هست، ببینید در صحیحه علی ابن محذیار که این روایت در باب عرض کنم که هشتم از ابواب وسائل و باب خمس حدیث اوله، در این روایت میگه کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر الثانی علیه السلام اخبرنی عن الخمس علی جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الذروب و علی السنا فکیف ذلک فکتب بخطه الخمس بعد المعونه. این معنیش که سؤال اینه که هر چه مالی که الان به دستش آمده، چه قلیل چه کثیر، همه اینها آیا در همه اینها خمس واجبه؟ فرمود که بله در همه اینها خمس واجبه، اما این وجوب اخراج خمس پس از صرف در معونه است. اینها بنابراین ظهور در این داره که بالاخره وجوب خمس بعد المعونه خواهد بود، یعنی وجوب بعد المعونه نیست اما اخراج بعد المعونه است. تا به اینجا این مسئله روشنه. اما آمدیم به بحث دوم که آیا حالا که خمس واجب شده است بعد از اول حصول به اصطلاح ربح، آیا میتواند الان خمس را خارج کنه و مانعی از خروج او نیست، یا اینکه میتواند تأخیر بیندازه در آخر سال اخراج کنه؟ خب با توجه به اینکه وجوب خمس به مجرد حصول ربح بوده، خب بنابراین چه موجبی است برای تأخیر انداختن حق مردم؟ فرض بر این است که سادات و ارباب خمس به لسان حال مطالبه می کنند حقشون را. جناب عالی تاجرم که امروز 1000 دینار ربح بردی، 200 دینار این مال سادات و ایتام و ذوی القربا و مساکین ساداته، اینا به لسان حال همه مطالبه می کنن حق خودشون را. با توجه به این چطور شما حق داری این مالی که 1/5 مال شما نیست، این را تأخیر بیندازی و بگذاری در آخر سال بپردازی، با اینکه ممکنه این مال در معرض خطر قرار بگیره و بخشیش از بین بره، به چه میزان؟ این سوال دوم، مطلب دومه که خب اگر بنا به این شد که خمس واجب بشه به مجرد حصول ربح و شرکت در این مال حاصل شود، ما هو المجوز لتأخیر ذلک الی آخر السنه؟ جواب این مطلب هم آن است که خب ما بعد از این که فهمیدیم به مقتضای روایات تا 1 سال و آخر سال حصول ربح برای تاجر یا صاحب فائده تصرف در مال به مقدار معونه جائزه. خب وقتی دیدیم خود ائمه و اصحاب خمس به ما فرمودن الخمس و بعد المعونه، مسلمن مراد از معونه ام یعنی اون چه صرف فعلی میشه، اون چه که بالفعل مکلف صرف میکنه او را باید خارج کنه، بعد از معونه باید خمس را بپردازه. خب وقتی که دیدیم خود اصحاب خمس چنین اجازه ای را به مکلفین داده اند، دیگه ما کاسه از آش راه‌تر که نمیتونیم بشیم، میگیم خیلی خوب این از قبیل مالیست که در ید یک شخصی امانیه، بعد خود مستودع به امین میگه آقا اسرفی مالی ماشد یا اسرفی مالی معونت که. خب وقتی که خودش اجازه صرف داده دیگه کدام لسان حال و قاله که مطالبه کرده باشه مال را بالفعل و بگیم مال مطالب را نمیشود درش تصرف کرد. پس بنابراین با توجه به روایاتی که اجازه داد صرف مال را در معونه و فرمود فعلیت اخراج خمس بعد المعونه است و استظهار کردن فقها معونه یک سال را، بنابراین جواز تصرف در این مال مشترک چون با اجازه خود شریک بوده دیگه جای چون چرا و جای اشکال نخواهد بود. بنابراین میگیم که محظوری در این جهت نیست. خب آمدیم به این که اگر وجوب فعلی میشود چطور گفتید تصرف جائزه؟ گفتیم که این از قبیل واجب مشروطه و واجب مشروط میتواند قبل از حصول شرط فعلیت واجب ساقط بشه. پس میگیم واجب اخراج اما بعد از صرف یک سال. حالا اگر صرف یک سال موضوع خمس را برداشت و همه ربح در او صرف شد دیگه محظوری در کار نیست. والحمدلله.